با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پتروس به این نکته مهم اشاره کرد که همان گونه که مسیح متحمل رنج و زحمت گردید، ایمانداران نیز بایستی خود را برای زحمات و رنجها آماده سازند، چون هرگاه بدن انسان متحمل درد و رنج شود، دیگر گناه نمیتواند بر آن قدرتی داشته باشد. گفتیم که این موضوع مورد سوء استفاده بعضی افراد قرار گرفته و تفسیرهای اشتباهی در ارتباط با این سخن پتروس وجود دارد. اکنون به بررسی این موضوع ادامه می دهیم. پتروس می گوید مسیح متحمل رنج و زحمت گردید و سپس اضافه می کند هرگاه بدن انسان متحمل درد و رنج شود، دیگر گناه نمی تواند بر آن قدرتی داشته باشد. کلمه ای که در متن آیه در زبان یونانی به کار رفته و به تسلط نداشتن گناه اشاره می کند، یک فعل مجهول است که حالت معلوم آن از نظر دستور زبان یونانی به معنای متوقف کردن یا بازداشتن می باشد. در فعل معلوم فاعل کاری را انجام می دهد، ولی در فعل مجهول بر روی فاعل کاری انجام می شود. در کلمه ای که در اینجا به کار رفته، ما نیستیم که گناه را متوقف می کنیم، بلکه در اول پتروس فصل 4 آیه 1 به این نکته اشاره شده که تحمل درد و رنج در بدن ما را از گناه آزاد و دور می سازد یا باز می دارد. به این ترتیب گناه بر ما قدرتی نخواهد داشت. منظور پتروس از این سخن چیست؟ در ابتدا باید بگویم که خدا از رنج و زحمت استفاده می کند تا ما را از گناه دور نگه داشته و آزاد کند. یقین دارم که بسیاری از ما این موضوع را شخصا تجربه کرده ایم. رنج و درد ما را از گناه دور نگه می دارد. ولی پتروس در اینجا به نکته دیگری نیز اشاره می کند. پتروس می گوید که ما از گناه نجات یافته و آزاد شده ایم و منظور او این است که خدا برای ما راهی را فراهم کرده تا من و شما بتوانیم به عنوان مسیحی زندگی کنیم. پتروس در واقع سخنانی را که پولس در کتاب رومیان فصل 6 گفته است را به طور خلاصه در نامه اول پتروس فصل 4 آیه 1 بیان می کند. پولس در رومیان فصل 6 درباره تدارک و آنچه خدا برای من و شما فراهم نموده تا بتوانیم یک زندگی مسیحی داشته باشیم صحبت کرده است. پتروس به طور کاملا واضح و آشکار گفته است که ما از طریق کلام خدا دوباره متولد شده ایم. روح خدا از کلام خدا استفاده می کند تا فرزند خدا متولد شود و آن فرزند خدا اکنون دارای یک طبیعت جدید است. طبیعت جدیدی که در گناه زندگی نخواهد کرد. تصویری را که کتاب مقدس در ارتباط با این حقیقت به خوبی نشان می دهد، در داستان پسر گمشده است که در انجیل لوقا فصل 15 آیه 11 الی 32 نوشته شده است. پسر گمشده پست و حقیر شد و با خوک‌ها زندگی کرد. ولی می‌بینیم که او یک خوک نبود. او طبیعت پدرش را داشت که در عمارتی با شکوه زندگی می‌کرد و چون آن پسر طبیعت پدرش را داشت، علاقه‌ای به خوردن غذای خوک‌ها نداشت. او علاقه ای به خوردن آشغال ها و زندگی در لجنزار در میان خوک ها را نداشت. او میخواست در خانه پدری و در کنار سفره او از غذای لذیذی که پدرش میخورد بخورد و از مشارکت و همراهی با او لذت ببرد. آن پسر هیچ لذت و خوشی از بودن در میان خوکان نمی برد چون طبیعت پدرش را داشت. پتروس می گوید که شما اکنون با عیسی مسیح یکی شده اید. وقتی به نزد خداوند عیسی مسیح آمدید و دوباره متولد شدید، روح خدا شما را تعمید داد. یعنی اینکه شما را به مسیح وصل کرده و با او یکی ساخت. اکنون اجازه دهید آن فکر و اندیشه‌ای که در مسیح است در شما باشد. عیسی مسیح آنجا در بالا در جایگاه آسمانی در دست راست خدا با بدنی جلال یافته که کاملا به خدا تقدیم نموده برای من و شما به خدا خدمت می کند. دوست من، اکنون آیا فکر می کنید اگر واقعا دوباره متولد شده باشید، اگر واقعا یک فرزند خدا با یک طبیعت تازه هستید، آیا می توانید هنوز در زندگی در گناه ادامه دهید؟ من با تمام وجودم بر روی اطمینان نجات ایماندار تأکید دارم، اما فکر می کنم آنچه امروز بسیاری از ایمانداران مسیحی نیاز دارند بشنوند و در زندگیشان داشته باشند قدوسیت است، و این حقیقتی است که امروزه در بسیاری از جوامع مسیحی به فراموشی سپرده شده است. بایستی امروزه یک زندگی مقدس برای خدا داشته باشیم. دوست من، نمی توانید یک فرزند خدا باشید و بروید در خوکدانی زندگی کنید. اجازه دهید واقعیت را ببینیم. اگر چنین کنید، پس یک خوک هستید. خوک ها در خوکدانی زندگی می کنند و آنجا را دوست دارند، اما فرزندان خدا خوکدانی و زندگی در آنجا را دوست ندارند. پتروس می گوید که خدا همه چیز را برای شما تدارک دیده و فراهم کرده است. شما دوباره متولد شده، روح القدس در شما ساکن شده، تعمید یافته و به عیسی مسیح وصل شده و با او یکی شده اید و اکنون می توانید با قدرت روح خدا زندگی مقدس و پاکی داشته باشید. پولس در رومیان فصل 7 نشان می دهد که چگونه یک مسیحی شکست خورده است وقتی در جسم زندگی می کند، ولی در رومیان فصل 8 می گوید که چگونه خدا روح القدس را مهیا ساخته تا بتوانیم با قدرت روح القدس زندگی کنیم. دوباره برمی گردم بر کلمه‌ای که در اول پتروس فصل 4 آیه 1 به معنای قدرت نداشتن گناه یا بازداشته شدن از گناه ترجمه شده است. همانطوری که قبلا گفتم، یک فعل معلوم نیست، یعنی به معنای متوقف کردن و بازداشتن نمی باشد، بلکه به معنای آزاد شده بودن است. خدا همه کارهای ضروری برای من و شما را انجام داده. او همه چیز را فراهم نموده است تا ما امروز در گناه زندگی نکنیم. برای ما غیر ممکن است در گناه زندگی نماییم. یک فرزند خدا ممکن است به خوکدانی برود، اما می توانید کاملا مطمئن باشید او در خوکدانی نخواهد ماند. یک روز، همانطوری که در انجیل لوقا فصل 15 آیه 18 نوشته شده، خواهد گفت بر می خیزم و به نزد پدرم باز می گردم. دوست من، اگر شما امروز در گناه زندگی می کنید و در این وضعیت احساس راحتی و آرامش دارید، مطمئناً نجات یافته بودن شما را مورد سوال قرار می دهم. اگر از گناهکاری خود لذت می برید، پس هنوز نجات نیافته اید. ممکن است شخصی در اینجا بپرسد، آیا یک مسیحی می تواند این کار یا آن کار را انجام دهد؟ دوست من، ممکن است که یک بار یا حتی چند بار کاری را انجام دهد، اما اگر در آن گناه زندگی کند، به طور جدی اشتباه و خطایی اساسی در او وجود دارد. یک فرزند خدا با یک طبیعت و شخصیت تازه مشتاق است که عیسی مسیح را در همه شرایط خوشنود سازد و به همین دلیل است که من باور دارم مطالعه و بررسی کلام خدا امروز یک ضرورت مهم است. میدانم که از من انتقاد می شود که فقط بر روی یک چیز بیش از حد تاکید می کنم. ولی واقعیت این است که با تمام وجودم یقین دارم که شما به تمام کلام خدا نیاز دارید و نه فقط به تعدادی از آیات کتاب مقدس که از آن بیرون کشیده و برای خود یک نظام اعتقادی و شریعت درست کنید که توسط آن به عنوان مسیحی زندگی کنید. شما نمی توانید توسط پیروی از قوانین و اصول زندگی مسیحی را داشته باشید. شما فقط می توانید زمانی به عنوان مسیحی زندگی کنید که فکر عیسی مسیح را داشته، توسط حضور هدایت روح خدا در وجودتان خدا را خشنود ساخته و از تمام چیزهایی که مورد رضایت خدا نیستند دوری کنید. در اول پتروس فصل 4 آیه 2 می‌خوانیم: به این ترتیب خواهید توانست بقیه عمر خود را به انجام اراده و خواست خدا سپری کنید و نه انجام خواهش‌های گناه آلود خود. همینطور پولس نیز در این رابطه با تأکید و صراحت کامل در رومیان فصل 8 آیه 5 الی 6 نوشته است: آنانی که عنان زندگی خود را به دست طبیعت کهنه‌شان می‌دهند، چیزی جز ارضای شهوت خود نمی‌جویند. اما آنانی که تابع روح خدا هستند، اعمالی را به جا می‌آورند که خدا را خوشنود می‌سازد. اگر از روح خدا پیروی کنیم، حیات و آرامش نصیبمان می‌گردد. اما اگر از طبیعت کهنه خود پیروی کنیم، چیزی جز مرگ و هلاکت به دست نخواهیم آورد. منظور پولس در مورد پیروی از طبیعت کهنه و مرگ‌آور چیست؟ آیا به این معنا می باشد که به عنوان مسیحی نجات خود را از دست می دهید؟ نه، منظور او این نیست که رابطه و مشارکت شما می میرد یا قطع می شود. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 6 نوشته شده است: پس اگر بگوییم که با خدا رابطه نزدیک داریم اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم، دروغ می گوییم. دوست من، نمی توانید در گناه زندگی کرده و با خدا مشارکت و رابطه داشته باشید. امروز گناه چیزی است که مردم را از کلام خدا دور می کند. باید اعتراف کنم که مسیحیان در اقلیت می باشند و توسط تعالیم تمام کتاب مقدس، همانطوری که در این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا انجام می دهیم، فقط در واقع با اقلیتی در میان یک اقلیت صحبت می کنیم. تعداد زیادی از افراد به دنبال یافتن راه‌های آسان و روش‌های ساده و سریع برای داشتن یک زندگی مسیحی می‌باشند و باید گفت چنین راه‌هایی برای رسیدن به این زندگی وجود ندارد. خدا می‌گوید که از رنج و دردها، زحمات و سختی‌ها استفاده می‌کند تا شما را از گناه دور نگه دارد. و این یکی از حقایق کلام خدا است. به این ترتیب خواهید توانست بقیه عمر خود را به انجام اراده خواست خدا سپری کنید و نه انجام خواهش‌های گناه آلود خود. ما دیگر برای ارضای شهوات و تمایلات گناه آلود زندگی نمی‌کنیم، چون رنج و درد را تحمل کرده ایم و خدا آن رنج و زحمات را برای دور نگه داشتن ما از گناه به کار می‌برد. پتروس در ادامه سخنانش به انواع گناهان اشاره کرده و کوتاه بودن زندگی را آشکار می‌کند. در اول پتروس فصل 4 آیه 3 می‌خوانیم: زیرا در گذشته به قدر کافی وقت خود را همراه خدا نشناسان صرف اعمال ناپاک کرده اید و عمر خود را در بیبندوباری، شهوترانی، مستی، عیش و نوش، بت‌پرستی و گناهان شرم آور تلف نموده اید. پس از اینکه ایمان آورده و تغییر یافتیم، بسیار احمقانه خواهد بود اگر زندگی من را صرف کارهایی کنیم که در گذشته انجام می دادیم، در واقع نمی توانیم آنها را انجام دهیم. ما اکنون به عیسی مسیح پیوسته و با او متحد و یکی شده ایم و دیگر نمی توانیم همراه با دنیا گناه کنیم. امروز بایستی برای خدا زندگی کنیم. و چه حقیقت عالی در اینجا هست. زندگی کوتاه است. زمان به سرعت می گذرد و بایستی بپذیریم و درک کنیم که زمانی برای داوری شدن در حضور او خواهیم بود. عمر خود را در بی‌بندوباری، شهوترانی، مستی، عیش و نوش، بت‌پرستی و گناهان شرم‌آور تلف نموده اید. پتروس در اینجا به طور مشخص گناهان را نام می‌برد. یکی از دوستان صمیمی‌ام که در یک خدمت مسیحی با یک واعظ معروف سالها همکاری می‌کرد به من گفت راز خدمت و موعظه او این بود که گناهان را به طور آشکار مشخص کرده و نام می‌برد. و می‌بینیم که پتروس نیز در اینجا چنین کرده است. بی‌بندوباری به زندگی در انواع گناهان جنسی مربوط است. شهوترانی می تواند بسیاری چیزها را شامل شود. شهوات جنسی و همینطور شهوات و تمایلات جسم. مستی زیاده روی در شرابخواری است. عیش و نوش یا لذت طلبی و همچنین بت پرستی یا طمع‌کاری گناهان دیگری هستند که در اینجا نام برده شدند. کتاب مقدس می گوید که عشق به پول ریشه همه شرارت است. طمع‌کاری و پول پرستی بت پرستی مدرن و امروزی است. اینها و انواع گناهان شرم‌آور دیگر گناهانی هستند که ما را از خدا دور می کنند و پتروس به طور واضح آنها را نام برده است. نگران این موضوع هستم که امروزه واعظین زیادی هستند که اغلب به طور نامشخص درباره گناه صحبت می کنند. گاهی می شنوم که فقط به طور فرعی و بدون اهمیت اشاره کلی و سری به گناه شده و در موعظه ها زشتی آنان هشدار داده نمی شود. دوست من، پتروس در اینجا گناهان را معرفی کرده و نام برده است. می توانیم بگوییم که آنها را افشا کرده و در کلام خدا گناهان با کلمات درشت نوشته شده و در نور خدا زشتی آنان آشکار شده است. هیچ راهی نیست که آنان را پنهان نمود. در اول پتروس فصل 4 آیه 4 می‌خوانیم: اکنون دوستان سابقتان نیز تعجب می‌کنند که چرا دیگر میلی به انجام اعمال ناپاک و شرکت در بی‌بندوباری‌های ایشان ندارید. از این رو شما را مورد تمسخر قرار می‌دهند. یک راه است. یا خدا را خوشنود خواهید ساخت یا انسان‌ها را راضی و خوشنود خواهید نمود. و اگر انسانها را خوشنود می کنید، خدا را خوشنود نخواهید ساخت. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 18 گفت چون مردم دنیا از شما نفرت خواهند داشت، اما بدانید که پیش از این که از شما نفرت کنند، از من نفرت داشتند. اگر دنیا از شما نفرت ندارد، آنگاه به طور جدی خطا و اشتباهی در شما است. در آغاز ایام جوانیم برای مدتی در یک بانک کار می‌کردم و امکان پیشرفت در آنجا را داشتم. فردی محبوب بودم و همکارانم مرا دوست داشتند. سپس در یک کنفرانس مسیحی مخصوص به جوانان شرکت کردم و در آنجا تصمیم خود را برای عیسی مسیح گرفتم و خواستم به تحصیل در زمینه خدمات مسیحی بپردازم. به محل کارم در بانک آمده و در این مورد صحبت کرده و ساعات کاریم را کمتر کردم تا بتوانم در کنار کار تحصیلات مسیحی نیز داشته باشم. به مرور زمان متوجه شدم که دیگر در محیط کارم فردی محبوب و دوست داشتنی نیستم. آنها مرا به عنوان مسیحی به راحتی نمی‌پذیرفتند و در واقع حتی بعضی از کارهای مرا مسخره می‌کردند و به خوبی نیز می توانستن این کار را انجام دهند چون از زندگی گذشته گناه آلود من آگاهی داشتند. این دوران برای من ایام بسیار سختی بود. امیدوارم داستان دیگری را نیز که می خواهم در اینجا از زندگیم تعریف کنم مورد سوء تفاهم برای شما نشود و بتوانید منظور من را درک کنید. در همان ایام جوانی قبل از اینکه مسیحی شوم به کلوب‌های رقص می‌رفتم و مدتی نیز مدیر یک گروه رقص بودم. پس از اینکه تصمیم گرفتم با عیسی مسیح زندگی کنم، فکر کردم که به تدریج و کم کم رابطه گذشته‌ام را کنار خواهم گذاشت. با همین تفکر به برنامه رقص در کلوب پیرفتم و به خود گفتم که فقط در کناری ایستاده و همراه با بقیه افراد خواهم رقصید. در حالی که در گوشه ای ایستاده بودم، خودم را کاملا بیگانه با آن محل احساس می کردم. یکی از همکارانم در بانک نیز در آن کلوب بود و قبلا در مسابقات رقص از من شکست خورده بود و علاقه زیادی به من نداشت و به خصوص از اینکه در بانک گفته بودم که میخواهم تحصیلات مسیحی داشته باشم، رفتار خوبی با من نداشت و اغلب مرا مسخره میکرد. در آن شب و در آن کلوب رقص ناگهان به طرف من آمد و با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفت: اکنون صحنه رقص را برای کسی که میخواهد کشیش شود آماده کنید. میدانید؟ این اولین باری بود که او در واقع حقیقت را به من نشان داد. در آنجا فهمیدم که نمیتوانم به تدریج و کم کم با دنیا و زندگی گناه آلود گذشته قطع رابطه کنم. دنیا شما را تشویق نخواهد کرد وقتی که سعی کنید به عنوان یک مسیحی رابطه خود را با آنها حفظ نمایید و ادامه دهید. در همان لحظه که او این سخن را گفت، از آن کلوب رقص بیرون آمدم و پس از آن هرگز به آنجا باز نگشتم. دوست من، به هیچ وجه باور ندارم که اگر فرزند خدا باشید می توانید در گناه ادامه دهید. شما طبیعت عیسی مسیح را دارید، به عیسی مسیح پیوسته اید. او یک بار برای همیشه روی زمین رنج کشید و دیگر رنج و درد نمی کشد، ولی او می تواند به شما کمک کند. او روح القدس را فرستاد تا درون کسانی که به او تعلق دارند ساکن شود. همانطوری که پتروس اشاره کرده است، ما توسط روح القدس در جمع ایمانداران مسیحی با بدن عیسی مسیح تعمید یافته ایم و اکنون با روح القدس پر شده ایم. ما می توانیم برای خدا زندگی کنیم، اما ما با قدرت خودمان نمی توانیم به عنوان مسیحی زندگی کنیم، ولی با قدرت او می توانیم. در اول پتروس فصل 4 آیه 5 می خوانیم: اما ایشان روزی به خدا حساب پس خواهند داد، به خدایی که زندگان و مردگان را داوری خواهد کرد. این آیه با صراحت می گوید که تمام دنیا، زندگان و مردگان، روزی توسط خداوند عیسی مسیح داوری خواهند شد. آیا او ایمانداران را نیز داوری خواهد نمود؟ بله، مطمئنن چنین خواهد کرد، اما نه برای نجات دادن ایشان. این کار زمانی که آنها فرزندان خدا شدند با اطمینان انجام شده است، ولی او اجازه نمی دهد که یک ایماندار به گناه خیش ادامه دهد، چون دنیا را به خاطر گناهکاری داوری خواهد نمود. وقتی خدا مسیحیان را که فرزندان او هستند در دنیا داوری و تنبیه و مجازات می کند، غیر مسیحیان بایستی آگاه و هوشیار شوند که خدا آنان را نیز داوری و مجازات خواهد کرد. خداوند به تمام بشریت هشدار داده است که روزی برای داوری خواهد آمد.